اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند. بحثی رو که قرار است به صورت هفتگی و به شرط حیات در خدمت شما عزیزان باشم، پیرامون کتاب شریف مفاتیح الحیات استاد علامه جوادی آملی است. در هر جلسه حدوداً به مدت 20 دقیقه متن و شرح اندک مطابق با بضاعت علمی کم حقیر تقدیم می شود. امید است خداوند به وقت ما برکت بدهد تا بتونیم در هفته بیش از یک جلسه رو به این کتاب شریف بپردازیم و سرعت کار ما افزایش پیدا بکند. در این جلسه که نخستین جلسه پیرامون این کتاب هستش، در مورد شخصیت علمی مؤلف بزرگوار اون، حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله، و همچنین ساختار کتاب مفاتیح الحیات مطالبی تقدیم محضر شما عزیزان می شود. تا اولا با نویسنده این اثر ارزشمند آشنا بشویم و ثانیا ساختار کتاب رو تا حدودی دریابیم که برای ما بسیار مهم است، و همچنین بتونیم در جلسات بعدی به یاری خداوند متعال به خود کتاب هم بپردازیم. خب ابتدا آشنا بشویم با کتاب مفاتیح الحیات. چرا این کتاب انتخاب شده است؟ مگر اهمیت اون در چیست؟ ببینید، چنانچه میدونید کتاب مفاتیح الحیات پس از چاپ اولیش، یعنی اولین چاپش در سال 91 بوده است. این کتاب به عنوان پرفروشترین کتاب ایران طی 40 سال بعد از انقلاب اسلامی شناخته شده است. آخرین چاپ اون که اکنون در نزد بنده هستش برای تابستان 98 هستش، از خود مؤسسه اسرا این رو تهیه کردم. نوبت چاپ اون 222 هستش که 7500 نسخه فقط از این شمارش به طبع رسیده است. اقبال عمومی فراوانی که به این کتاب هستش از این تعداد چاپ ها و اینها متوجه می شود. کتاب مفاتیح الحیات در همون سال 91 که در اردیبهشتش برای اولین بار چاپ شد، در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، خب در 776 صفحه رونمایی شد. در 5 روز 5000 نسخه اون به فروش رفت و چاپ اولش به اتمام رسید. این کتاب در حقیقت مشهور است به جلد دوم مفاتیح الجنان. آیت الله جوادی آملی در خطبه دوم نماز جمعه سال 87، 21 تیر ماه بود، ایشون جملاتی رو گفتن که باعث شد نام این کتاب و آغازی بشود برای نگارش این کتاب توسط جمعی از شاگردان ایشون. ایشون اونجا اشاره کرد جلد دوم مفاتیح الجنان جایش خالی است، چون ایشون نماز جمعه رو داشتن و امام جمعه قم بودن اون زمان. جلد دوم مفاتیح الجنان جایش خالی است که انشاءالله یک عده‌ای باید بنویسند تا معلوم بشود دین تنها این نیست که ما زیارت بکنیم و ذکری بگوییم. چون در کتاب شریف مفاتیح الجنان خب زیارات و ادعیه و ایناست دیگه، کتاب دعاست در واقع. بعد ادامه میدهد علامه جوادی: مفاتیح الجنان یک جلد است، خدا غریق رحمت کند محدث قمی و سائرین را. چون محدث قمی به کمک برخی از شاگردانشون به هر حال این رو نگاشتن. این یک بخش های عبادات و اذکار و زیارات و اینهاست، اما دین تنها اینها نیست. در واقع میفرماد که این کتاب کتاب شریفی است، ولی یک کتاب دیگری کنارش میخواد. این یک گوشه دین است، گوشه دیگر همین ائمه علیهم السلام فرمودن دیگر آب دادن چقدر سخت است در باب اطعمه و اشربه. ملاحظه بکنید چرا فقها فتوا میدهند که اگر یک سگ تشنه ای را شما سیراب کردی ثواب دارد. روی همان اطلاق روایت ابراد الکبد الحرا لکل ابراد اجر هستش. حالا اصل روایت این است که اول صدقه ابراد و کبد حرا، بالاترین صدقه و اینها سیراب کردن لب تشنه و جلا دادن یک جگر در واقع تفتیده است. و میخواد این رو اشاره کنه که اینها هم در دین هستن، همش زیارت و دعا نیست و یک سبک زندگی اینجوری در روایت پر است که ماها بهش توجه نداریم. روی اطلاق این است دیگر، فرمود یک کبد تشنه ای را شما بهش آب برسانی ثواب دارد. از این روایات که مفاتیح حیات ماست فراوانه است. ببین اشاره کرد اینجا به مفاتیح الحیات، در واقع کلیدهای حیات، مفاتیح. طبق این آمدن یک عده‌ای در مؤسسه اسرا که زیر نظر ایشون هستش پرداختن در حقیقت و کتابی در مورد سبک زندگی نوشتن که جنبه تمدنی دارد. این جنبه تمدنیش رو در جلسه بعد میپردازیم. این در مورد اهمیت کتاب. حیف است اگر در مورد احترام گذاشتن به عالمان دینی ما حرفی نزنیم. ببینید در دین مبین اسلام عالمان دینی جایگاه ممتازی دارن. خداوند متعال در قرآن کریم اشاره فرموده است که دانشمندان شایسته کردار رو در دنیا به درجات و مکانتی برتر میرسونه. آیش این است: یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ببینید محرک هر متحرکی خداست. اگر متحرک راه رو خوب انتخاب کنه، خدا او رو در همون راه بالا میبره و به درجات میرسونه. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. همین انسان، همین متحرک اگر مسیر سقوط رو در پیش بگیرد و راه خدای سبحان و رسول گرامی او صلی الله علیه و آله و سلم رو جدا بشه ازش و در توبه و عفو و عنایت الهی رو با سوء اختیارش در واقع به روی خودش ببندد، باز هم محرک او خدای داناست، اما این بار بالا نمیبره او رو چنانچه علما رو بالا میبرد، بلکه این بار او رو به مقصدش یعنی دوزخ میرسونه. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیرا. اینجا میندازتش به اون دوزخ. ولذا عالمان دینی رو خداوند طبق این آیه بالا میبرد. ببینید مؤمنان درجات گوناگونی دارند. هرگز مؤمن عالم با مؤمن معمولی و مؤمن جاهل یکسان نیست. قرآن به ما میآموزد، همین آیه شریفه آموخت، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. به قرینه ذکر درجات در جمله دوم و حذف درجتان در اون جمله نخستش و تکرار این الذین اگر آیه رو مشاهده بفرمایید، این نشون میدهد که فاصله زیادی بین درجه مؤمن غیر عالم و درجات مؤمن عالم هستش. این آیه رو باید توجه بفرمایید. به هر حال بنابراین اگر کسی به عالمی احترام کنه، به خداوند متعال احترام کرده است. چنانچه امام علی علیه السلام هم فرموده است: من وقر عالما فقط وقر ربه. کسی اگر یک عالمی رو مورد احترام قرار بدهد، خب خداوند متعال رو احترام کرده. دارین در روایات دیگر هم که کسی اگر ولی رو، عالمی رو، اینها رو مورد اهانت قرار بدهد، به خدا اهانت کرده است. نکته دیگه در رابطه با این آیه‌ای که به محضرتون خوندیم، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، این است که خوب این هم گفته شه، این درجات که برای مؤمن عالم هستش جنسیت بردار نیست، زن و مرد نمی‌شناسه. اینات بفرمایید، بحثمون روی معرفی علامه جوادی به عنوان یک عالم است و این آیه شروع کردیم. شما ببینید در اروپا تا قرن 19 میلادی زن از فراگیری علم و دانش محروم بود، از خوندن کتاب مقدس ممنوع بود و محروم بود. در تمدن جدید هم خب آمدن زن رو انسان فرض کردن، اما هنوز در خیلی از امور مستقل نمیدونن و اون استفاده های ناشایستی که اعراب جاهلی از زن داشتن اینها هم دارن. شخصیت وجودی انسان و ترفیع درجات انسانی به علم و ایمان و حیات معنوی او پیوند خورده که جنسیت در اون هیچ مدخلیتی ندارد. فلذا فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. این نشان میدهد که مؤمن اهل علم درجاتی دارد و این مؤمن اهل علم حتما الزاما مردها و آقایون نیستند، بانوان هم میتوانند در این زمینه اون درجات رو کسب کنند. حضرت آیت الله جوادی آملی یکی از بزرگترین اندیشمندان و دانشمندان اسلامی است. کمتر کسی دیگه ایشون رو نشناسد. بر اثر اون نبوغ و خلاقیت علمی که داشتند و همچنین بهره‌گیری از اساتید برجسته در زمینه معرفت و معنویت، به یک جامعیتی در علوم عقلی و نقلی اسلامی ایشون رسیدند. ثمره شده از هزاران شاگرد مستعد در مکتب فکری خودشون. ده ها اثر عمیق به جهان علم و معرفت ایشون عرضه کردند. طبق همون آیه است ما داریم عالم دینی رو به اندازه خودمون وصف میکنیم. ژرفایی اندیشه، اون معالی و خصلت‌های نیکو و ممتازی که ایشون دارن، مکارم اخلاقی که دارن، صلابت و اتقان رفتاری که ایشون دارن، اسوه اهل علم و عمل و سالکان علم و عمل شده است. انس و حشر طولانی که ایشون با قرآن داشتن در شخصیت برجسته ایشون بسیار مؤثر بوده است. علامه جوادی در سال 1312 شمسی در استان مازندران در شهر آمل در یک خانواده روحانی و مبلغ احکام و معارف الهی به دنیا آمدن. ایشون الان در آستانه 88 سالگی به سر میبرن و از خداوند متعال طول عمر و سلامتی این حکیم متعله رو مسئلت میکن. بعد از گذراندن تحصیلات ابتدایی در زادگاه خودشون یعنی در شهر آمل، بر اثر علاقه خانوادگی به روحانیت، چون پدرانشون روحانی بودن دیگه، و ایفای رسالت روحانی درباره دین و ترویج اون، در سال 1325 که حدوداً 13 ساله بودن به حوزه علمیه اون شهر وارد میشوند. از محضر پدر بزرگوارشون مرحوم حجت الاسلام میرزا ابوالحسن جوادی آملی و سایر شخصیت‌های علمی و برجسته اون روز بهره میبرن. مقدمات علوم حوزوی و مقداری از سطوح رو به مدت 5 سال ایشون میآموزن. پایه‌های سلوک معنوی و اخلاقی و تهذیب و تهجد در همون مدرسه امام حسن عسکری علیه السلام در شهر آمل مستحکم میشود تا اینکه در 1329 شمسی، یعنی زمانی که حدوداً 17 ساله بودن، از آمل مهاجرت میکنن به تهران. البته قبلش میروند به مشهد، میبینن اونجا اون طلبه هایی که در اون حوزه بودند، در اون حوزه خاص، نه همه حوزه مشهد که اینگونه نیستن، دارن غیبت میکنن. ایشون میگه که اینجا جای علم نیست، پا میشه و میان تهران. به مدت 5 سال در مدرسه مروی، اگر تشریف برده باشید اونجا میتونید، به هر حال یک مدرسه بزرگی است در اون شهر، به ادامه تحصیل علوم دینی در تهران در محضر شخصیت‌های علمی بزرگی اون است، مثل شیخ محمد تقی آملی، علامه شعرانی، محی‌الدین الهی قمشه‌ای و فاضل تونی رضوان الله علیهم اجمعین می‌پردازند. در کنار دروس فقه و اصول به فراگیری علوم عقلی و عرفانی هم ایشون اهتمام ورزیدن و همزمان تدریس علوم اسلامی رو هم در اونجا در مروی آغاز میکنن، تا اینکه در سال 1334 شمسی که 22 ساله بودن به حوزه علمی قم مهاجرت میکنن و دیگه دروس نهایی و تخصصی حوزوی رو در محضر استادانی مثل آیت الله سید محمد حسین بروجردی زعیم شیعه در اون عصر و همچنین آیت الله سید محمد محقق داماد، آیت الله میرزا هاشم آملی، حضرت امام خمینی رضوان الله علیه و علامه طباطبایی رضوان الله علیه، اینها اساتیدی بودند که در قم علامه جوادی از محضر اونها کسب علم کرده است. خود علامه بارها اشاره کردند که عمر هر کسی محصول حرکت‌های علمی و عملی است. وقتی حرکت‌های علمی و عملی ایشون رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم از همون دوران دانش اندوزی در تهران در حالی که در نزد اساتید و اساتین فن دروس اسلامی رو تلمذ می‌کردند، تدریس در رشته‌های گوناگون معقول و منقول رو ایشون شروع کرده بودند و بیش از 60 ساله تا به این لحظه ایشون دارن تدریس می‌کنن. در ضمن تدریس، چیزی که در زندگی علمی ایشون بسیار برجسته است به سبک علامه طباطبایی، انس با قرآنه، تفسیر قرآن است و تدریس تفسیر قرآن ایشون بیش از 40 سال طول کشید که در همین سال 99 چند ماه پیش به اتمام رسید. و نکته جالب توجه این است که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی کنفرانس اسلامی در سال 85 تفسیر تسنیم ایشون رو که بیش از 60 خورده ای تا حالا چاپ شده است و یک تفسیر بیش از 80 جلدی به نظر می رسد که باشد، بزرگترین تفسیر جهان اسلام است. این سازمان تحقیق برتر در عرصه مطالعات اسلامی و قرآنی می دوند و اون رو انتخاب کرده است. خب این در مورد علامه جوادی و اهمیت کتاب. حالا در مورد ساختار کتاب مفاتیح الحیات که قرار است در جلساتی به اون بپردازیم هم یک معرفی اجمالی داشته باشیم. این کتاب 5 بخش اصلی دارد و یک خاتمه. سعی کنید حالا کتاب رو هم تهیه بفرمایید. بخش اولش در مورد تعامل انسان با خود است. حالا اگر کتاب هم تهیه نشود ما سعی می‌کنیم متن جلسات رو قرار بدیم به محضرتون. بخش اول کتاب که 5 بخش دارد در مورد تعامل انسان با خودشه. بخش دوم تعامل انسان با هم نوعان. بخش سوم کتاب میپردازد به تعامل مردم و نظام اسلامی. بخش چهارم تعامل انسان با حیوانه و بخش پنجم تعامل انسان با خلقت زیست محیطی. و اون وقت یک خاتمه ای هم این کتاب در 5 بخش دارد. اون بخش اول که تعامل انسان با خود بود، خودش شامل 12 فصل به این قراری که به محضرتون قرائت می شود. فصل یکم تفکر و تدبر. فصل دوم یادگیری و دانش اندوزی. فصل سوم کار و تلاش. فصل چهارم حفظ تن و حرمت اضرار به نفس، به بدنمون ضرر نرسونیم. فصل پنجم نظافت و بهداشت. فصل ششم خوردن و آشامیدن. فصل هفتم لباس و پوشش. فصل هشتم زینت و آراستگی. فصل نهم مسکن و امکانات زندگی. فصل دهم مسافرت. فصل یازدهم خواب و بیداری. فصل دوازدهم تفریحات سالم و ورزش. ببینید چه عناوین خوبی است که ماها شاید خیلی از اونها هم در زندگیمون خبر نداریم و آگاه نیستیم. این بخش اول کتاب بود در 12 فصل. بخش دوم کتاب شامل 6 فصل هستش. فصل اولش می شود خیشاوندان. این بخش دوم کتاب تعامل انسان با هم نوعان رو دارد بحث می کند که خودش شامل 6 فصله. فصل یکم خیشاوندان. فصل دوم همکیشان یعنی مسلمون ها. فصل سوم بیگانگان. فصل چهارم مستضعفان. فصل پنجم مهاجمان و دشمنان. فصل ششم شهروندان. این هم بخش دوم کتاب با 6 فصل. بخش سوم کتاب که شامل تعامل مردم و نظام اسلامی است شامل 4 فصله. اینها برای این دوران انتخابات هم خوبه. فصل یکمش می شود نظام سیاسی. فصل دومش می شود نظام اجتماعی. فصل سومش می شود شهرسازی و شهرداری. فصل چهارمش می شود امور اقتصادی. بخش چهارم کتاب تعامل انسان با حیوان رو بیان می کند که خودش شامل 3 فصله. فصل اولش می شود نگهداری حیوان. فصل دوم می شود بهره‌گیری از حیوان. فصل سوم می شود حقوق حیوان. اینها فقط در این عصر جدید ما نیستش که یک عده طرفدار محیط زیست و حیوان شدن. در اسلام می شود کتابهایی از اینها استخراج کرد که در جای خودش می پردازیم. بخش پنجم کتاب و بخش پایانی تعامل انسان با خلقت زیست محیطی هستش که خودش 9 فصل رو در بر می گیرد. فصل اول اون می شود محیط زیست. فصل دوم می شود آب و هوا و خاک حاصل خیز. فصل سوم درختکاری و جنگل ها رو می پردازد. فصل چهارم فضای سبز و مراتع. فصل پنجم باد و باران را اشاره قرار داده است. فصل ششم این بخش پنجم نهرها و دریاها. و فصل هفتمش راهها و جاده ها. فصل هشتم مواد سوختنی. و فصل آخر از بخش پنجم گردشگری و دیدار شگفتی های تاریخی و طبیعی رو میپردازه که در نوع خودش جالب توجه هست، عناوینی که انتخاب شده است. این 5 بخش از کتاب که نهایتا یک خاتمه ای هم دارد که 4 بخش اصلی دارد و بخش اولش باز خود زیر مجموعه هایی داره. این خاتمه میپردازد به 1 کارها در روزهای ماه قمری، 2 اشارات زمان، 3 سنت ها، 4 اشارات سنت ها. این هم یک دورنمایی از کتاب شریف مفاتیح الحیات و ساختارون. انشالله در جلسه بعد شروع میکنیم، یک مقدمه ای رو عرض میکنیم، میپردازیم به مقدمه این کتاب و کم کم ورود پیدا میکنیم و از بخش اول کتاب که در رابطه با تعامل انسان با خود بود شروع میکنیم و اولین تعامل انسان با خود تفکر و تدبر هستش. والحمدلله رب العالمین.